فنون مناظره، مناظره و تفاوت آن با مباحثه و سخنوری.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الانسان ثم علمه البيان والصلاة على خير خلقه محمد و آله. الذين اكرمتهم برأفته ورحمته سيما بقية الله الذي يملأ الأرض قسطا وعدلا بعدما ملأت ظلما وجورا ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين آمين يا رب العالمين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة. بحث پیرامون یکی از علوم و فنون بسیار مهم و سرنوشت ساز و حساسی که در صورتی که درست این علم و این فن فهمیده بشه میتوانه معین و ناصر و یاری کننده علوم پایه و بلکه علومی که مبتنی بر علوم پایه ما هستند باشه. مثلا در علم اخلاق این فن میتوانه مؤثر باشه، در علم اعتقادات 100% این علم و این فن در واقع تأثیر داره، در علم فقه این علم تقریبا بعد از اعتقادات میتوانیم بگیم برای تثبیت و اثبات مطالب فقهی بسیار مؤثر هست، به شرطی که به خوبی دانسته بشه. و در علومی که فرعی هستن، مثلا مبتنی بر این علوم پایه هستن که عقاید و فقه و اخلاق باشه، در اون علوم فرعی هم مثل ادبیات عرب، مثل دروسی که مانند منطق یا دروس دیگری که در ادبیات بحث میشه یا دروسی که فهم اونها برای فهمیدن مطالب کلامی و عقیدتی مهم هست و همچنین مطالبی که فهم اونها مهم هست برای فهمیدن مطالب اخلاقی، در اونها هم این علم کارایی خودش رو داره. علمی که بیشتر به اون به صورت یک فن نگاه کرده میشه و شاید بگیم به عنوان یک هنر به اون نگریسته میشه، علمیست و فنیست و دانشیست و هنریست به نام مناظره. قبل از اینکه این علم رو بفهمیم و حواشی اون رو مورد بحث و بررسی قرار بدیم، طبق معمول و سنت دانشمندان و سیره‌ای که بعضی از بزرگان داشتن و سیره خوبی هم هست، بهتر هست که اول به ریشه این مطلب و این واژه در واقع و واژه‌هایی که در ارتباط با این واژه کارایی دارن بپردازیم و قدری صحبت بکنیم و سپس سراغ فن اصلی و موضوع مورد بحث ما که علم مناظره است برویم انشاءالله. برای اینکه حواسا انشاءالله جمع بشه و دوستان توجهشون معطوف به کلاس بشه 100% و تمرکز لازم رو برای درک مفاهیمی که بیان میشه داشته باشن، یک صلوات قرا خط بفرمایید. اصولا در کنار واژه مناظره دو واژه دیگر ما داریم که باید اینها هم فهمیده بشه و مورد بحث قرار بگیره، اگرچه به اختصار. چرا؟ چون بعضن واژه مناظره رو با این دو واژه دیگه خلط میکنن و مخالطه انجام میگیره و لذا اشتباهاتی در اذهان پدید میاد که بعضیاش ممکنه که جبران هم نشود. اون دو واژه دیگر که در کنار واژه مناظره به نظر حقیر باید قبل از اینکه واژه مناظره رو بحث کنیم مورد بحث قرار بگیره، از نظر واژه شناسی و تعریف اونها و سپس تحلیلی کوتاه و نتیجه گیری، اون دو واژه عبارتند از یکی واژه خطابه و دیگری واژه بحث هست و مباحثه. اول به واژه خطابه میپردازیم. طبق معمول سراغ کتاب لغت میریم، لازم هم نیست لغات سنگینی رو، یعنی کتب لغوی سنگینی رو در این مورد در این موضوع مورد بحث قرار بدیم. همین کتاب عرض به خدمت فرهنگ جامع رو هم اگر باز بکنید، شما یک لغات ستون لغات اصلی داره و یک لغات دخیلی داره که هر چند سال یک باری یک سری لغاتی داخل در واژه ها و لغات یک فرهنگ میشن. در انگلیسی همینطوره، در ایتالیایی همینطوره، در عرب همینطوره، در فارسی هم همینطور هست. خیلی واژه هایی که الان شما مصرف میکنید در گذشته مثلا 50 سال پیش نداشتید این واژه ها رو، جدیدن وارد واژه های فارسی شدن. همچنین واژه هایی که 50 سال پیش بوده الان خیلی از آقایونی که جوانتر هستن این واژه ها رو اصلا به یاد ندارن و کم کم از اذهان به دور میره و به فراموشی سپرده میشه. این البته خودش یک بحثی داره، بحثش هم میتونه برای بعضیا جاذب باشه و جذاب باشه، لکن الان بحث ما این قضیه نیست. واژه خطابه از خطبه میاد، خطبه خاطین و با به معنای سخنرانی کرد، نطق کرد. خود نطق کردن هم یک نوع سخنرانی است. خطبه و خطابه به معنای گفتار آمده، به معنای سخنرانی آمده. مثلا کسی داره خطابه ای رو ایراد میکنه، یعنی داره سخنرانی میکنه، داره گفتاری رو مطرح میکنه، طرح کرده. حتی به معنای اندرز هم آمده، به معنای نصیحت هم آمده. پس هم خطبه هم خطابه به این معنی اومده. خود خطبه یه معنای اصطلاحی هم داره، به معنای اون کلامی است که در آغازین سخن، معنای اصطلاحی داره، به معنای اون کلامی که در آغازین سخن یک سخنور و سخنران در مدح و ستایش پیامبر گرامی اسلام و آلش بیان میکنه و سپس در ادامه نفرین میکنه بر قاتلین ائمه آل اون بزرگوار و همچنین بر قاتلین و بر همچنین دشمنان پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم. پس معنی اصطلاحی خطبه یه معنی لغوی داره که عرض کردیم، خطبه و خطابه، یه معنی اصطلاحی هم داره، اون کلامی که در آغاز سخن بعضی از سخنوران میارن اون رو ذکر میکنن برای اینکه سخنرانیشون متبرک بشه به نام اون حضرت در واقع، و با درود فرستادن به اون حضرت سخنشون متبرک بشه، که این هم خودش بحثی داره و فضیلت هایی برای این قضیه ذکر کردن، حدیثی هم و احادیثی هم پیرامونش داره. باز بحث ما اینجا نیست، میخوایم سریع از روی واژه ها عبور بکنیم. کلمه خطیب به معنای سخنران هست. خطیب جمعه یعنی سخنران جمعه، کسی که میاد روز جمعه خطابه میکنه، سخنرانی میکنه. خب اینجا پرسیده میشه که آقا این بحث مناظره چه ارتباطی به بحث خطابه داره؟ عرض کردم که این واژه‌ای است که اشتباه گرفته میشه بعضا با مناظره. چرا؟ خود مناظره، حالا واژه‌اش رو توضیح خواهیم داد، یک مناظره کننده در واقع در ابتدای امر وقتی میخواد مناظره بکنه، که حالا لغتش رو توضیح میدیم، شما الان یادداشت خواهید داشت حتما، کسانی هم که یادداشت نمی‌کنن حتما یادداشت بکنن، چون این بحث مثل بحث کلاسیک آنچنانی نیست که صرفا یک سخنرانی تاریخی یا اثبات مطلبی بخواد باشه، یک مواردی است که بعضن جسته و گریخته هم هست، باید حتما یادداشت بشه، در مانند یک صفحه پازل در انتها جمع‌آوری بشه. یک مناظره کننده در ابتدای امر و برای یک بحث و مناظره، یک بحث و مناظره خوب در واقع، نیاز به یک بیان خوب داره. اگه بیان خوب نداشته باشه در واقع چندین درصد در مناظرهش مغلوبیت خودش رو اول به اثبات رسونده، یعنی مغلوبیت رو پذیرفته در بحث، اگر بیان خوبی نداشته باشه، قبلا رو بیان خوب کار نکرده باشه. پس یک جمله این شد که یک مناظره کننده در ابتدای امر به یک بیان خوب نیاز داره، یک بیان خوب، تأکید میکنیم. فلذا با این قضیهی که توصیف کردیم ارتباطی رو تنگاتنگ بین فن خطابه، چون خود خطابم یک فنی داره که حالا بعد یک قسمت کوچیکی راجبش صحبت خواهیم کرد، و فن مناظره ما میبینیم که وجود داره، یه ارتباط تنگاتنگی. حالا اون ارتباطش به چه صورته؟ حالا تا حدودش رو عرض میکنم. اصولا فن سخنوری و خطابه یه فنیه که همگان بهش نیاز دارن، همه افراد بهش نیاز دارن. اگر ما یه جایی کلاسی گذاشتیم، مجلسی گذاشتیم، تریبونی قرار دادیم، گفتیم آقا میخواییم امروز راجع به فن سخنوری صحبت بکنیم، خیلی از خانوما توی مجلس شرکت نمی کنن، میگن آقا ما به چه درد زندگیمون میخوریم، بدیم بگیم که چی؟ بیام توی مجلس بشین والا فن سخنوری بیاموزیم؟ مگه ما میخوایم بریم خطیب جمعه بشیم؟ مگه ما میخوایم بریم امام جماعت بشیم؟ مگه ما میخوایم بریم 10 جلسه کجا که سخنرانی کنیم یا خانم جلسه ای بشیم؟ ما که اصلا این کارا نداریم. آقاهام خیلیاشون در این مجلس شرکت نمیکنن، علتش هم میگن، میگن آقا مگه ما میخوایم بریم؟ اونام همین دلایل خانوما رو تکرار میکنن که ما دیگه تکرار نکنیم همه اینا، اونام همه همین حرفا رو میزنن، میگن مگه ما میخوایم سخنران بشیم، امام جماعت بشیم؟ الا غیر، در حالی که در اشتباه محض هستن. یعنی به این صورت وقتی میگیم فن سخنوری، اینو دانشمندان دارن میگن، فن سخنوری فنیه که همگان رو بهش نیاز هست و بیان می‌دارن که هر اندازه که شخص سر و کارش با مردم بیشتر باشد، به این فن و به این هنر، یعنی فن خطابه، دقت داشته باشید، احتیاجش بیشتر، محتاج تر، هر قد سر و کارش بیشتر باشه. به عبارت دیگر این مطلب رو عرض می‌کنیم، عبارت دیگرش اینه، سخنوری یک وسیله است برای پیشرفت مقصود. مقصود داریم اون چی که تو ذهن ماست، میخواییم حالی طرف بکنیم. خواهش میکنم خوب گوش کنید، میخواییم یک نتیجه مهمی بگیریم، ببینیم که ضعف‌های ما از کجا نشأت میگیره. سخنوری وسیله است برای پیشرفت مقصود. مقصود یعنی اون چی که تو ذهن ماست، میخواییم تفهیم طرف بکنیم. حالا مثالاشو میزنم، شما هیچ وقت پای صحبت من نشستید که عرض به خدمتون که با یه سری کلمات خیلی قلمبه سلمبه بلنشید بدید و نفهمید، من حالی میکنم، دقت داشته باشید شما. پس سخنوری وسیله ایست برای پیشرفت مقصود، مقصود اینه که تو ذهن ماست، و هر کس که به شرایط شرعی و عقلی اون که حالا بعضن رو بیان میکنیم عمل بکنه، میتونه، یعنی میتواند در زندگی فردی و اجتماعی خودش به یک موفقیت نسبی دسترسی پیدا بکنه. یه آدم موفقی باشه تا یه حدی که به این قسمت ارتباط داره، این هم قسمت سخنوری. حالا شما ممکنه بعضاً بگید که آقا ما این مطلب رو شاید خوب نفهمیدیم، منظورتون چی از این صحبت ها؟ ابی نداره، منظورمون رو خیلی واضح عرض میکنیم. یک خانم خانه‌دار در خانه چه نیازی به فن سخنوری داره؟ چه نیازی داره به اینکه فن سخنوری رو بدونه؟ میگه آقا این نیاز داره به اندازه خودش که میخواد باش همسرش تعامل برقرار بکنه، یعنی بتوانه با او 4 کلمه حرف بزنه، نیاز به این داره که به اندازه‌ای که میخواد با او تعامل داشته باشه، ارتباط و رایزنی داشته باشه، به این اندازه از فن سخنوری بهره مند باشه. بسیاری از خانم‌های خانه‌دار چیزی هم تو دلشون نیست، میخوان یه وقت حرفی رو به همسر خودشون حالی بکنن، بیان ندارن که در قالب اون بیان این حرف حالی بکنه، و چون نمیتونه حرف حالی بکنه، مثل بچه لالی هست، یعنی زبان داره ولی بیان نداره، چون علمه البیان یه بحث جذابی داره که این چی هست علمه البیان، این بچه‌ای که لال هست زبان داره، آلات گفتاری داره، ولی اون چیزی که باید این سخن رو منعقد بکنه نداره. حالا اون چی هست؟ بحثش شداست. مثل اون بچه میمونه که لال هست و این بچه لال وقتی میمونه نمیتونه مقصود ذهنی خودش رو به مخاطب تفهیم بکنه و حالی بکنه، شروع میکنه به فریاد کشیدن و جیغ زدن، یا میزنه شیشه رو میشکونه، یا میزنه به در، یا میزنه به پیکر، یه کاری انجام میده، کاری که ناشایسته است. بعضی وقتا میخوانی ضررهای جبران ناپذیرم به دنبال داره. اون خانم خاندان در اینجا مثل این بچه میشه، یعنی اینکه وقتی مینه نمیتونه مطلبش رو تفهیم بکنه، شروع میکنه داد و فریاد کردن، یک جوری دیگه حرف رو میرسونه، حرف دقیقا اپوزیت میشه، یعنی بالعکس میشه. بعد همسرش از این حرفی که این زده دلخور میشه، بعد این دلخوری تبدیل به یک دعوا میشه، بعد دعوای لفظی تبدیل به دعوای فیزیکی، و سپس بعدش دادسرا، دادگاه، قهر و فلان و خونه این و خونه اونو الاخ. اگر از اولش این جمله رو آماده کرده بود که من یک همچین موضوعی اتفاق افتاده، میخوام این حرف رو به شوهرم حالی بکنم، به همسرم حالی بکنم، با چه بیانی باید بگم؟ این نیاز به فن سخنوری بود در حد خودش، نه در حد خطیب جمعه. حالا بگیرید این مسئله، بیارید بالعکسش کنید. آقا میخواد به خانوم یک حرفی رو حالی بکنه، نمیتونه یه حرفی رو حالی بکنه، میخواد بهش بگه آقا من خوشم نمیاد شما مثلا تو کوچه مثلا مقداری از موت پیداست، یا مثلا چادرت بازه. اینو به یک جوری میگه، به یک طریقی، به یک بیانی میگه که عرض به خدمتتون که این خانوم از هم میپاچه، شروع میکنه یک برداشت منفی تو ذهنش پدید میاد، اون برداشت منفی همون مسیری که عرض کردیم رو تکرار میکنه و همون برنامه که میدونید. اینم نیاز به فن سخنوری داره، یعنی باید مطلبی که مقصود ذهنیش هست، در نیتش هست، در سرش، تو قلبش، تو روحش هست، میخواد اینو تفهیم بکنه، قبلش باید بشینه برای بیان مقصود ذهنی خودش اول فکر کنه که من این مطلب را چگونه بیان بکنم، چگونه تبیین بکنم، روشن بکنم، بعد بیان بکنم. اگر قبلش این کار انجام نده، این یک سری مشکلاتشه. یک سری مشکلات دیگه هم داره که بعضا خطرناکتر از این، در سطح‌های بالاتر، پایین‌تر از این داره. حالا شما ببینید، بشمارید، خواهش میکنم تمام حواستون اینجا باشه، بشمارید. یک شاگرد در کلاس میخواد سوالی رو از معلم بکنه. خب این سوال باید چگونه باشه؟ من یه وقت یک شکل تخم مرغی معلم پای تخته سیاه کشته بود توی کلاس، بچه هم نبودم که کوچیک باشم، بزرگ بودم، در هنرستان شاید بوده 25 سال پیش، شاید بیشتر، 30 سال پیش مثلا، 30 سال یه خود این ورانور مثلا، همه حدود 30 سال پیش که یک تخم مرغی رو استاد پای تخته کشیده بود. من تای مجلس بودم، بلند شدم سوال کردم، چشمم نمیدید، نمیدونستم چشمم نمیبینه، حالا این یه عامل دیگه بود. بلند شدم پرسیدم که آقا این شکل چیه شما کشیدین پای تخته؟ گفت پشو برو بیرون. دید بیش بی احترامی شده، یعنی که من قصد و غرضی نشتم، مقصود ذهنیم فهمیدن این بود که این شکل چیه پای تخته، نگو چش من ضعیفه. فکر نکردم روی این که این حرفی که میخوام بزنم، این حرف ممکنه که بی احترامی به استاد باشه، یعنی استاد تصور بدی بکنه، خیال کنه بگه آقا من شکل تخم مرغ به این گندگی کشیدم، این داره منو مسخره میکنه، پشو برو بیرون از کلاس. ما رفتیم بیرون از کلاس، بعدن از بچه‌ها پرسیدم این شکل چی بود، به این گندگی تخم مرغ تو ندیدی؟ به تخم مرغ به این گندگیش نیست که، شکل تخم مرغ بوده، نیاز به عینک داریم فلان. من باید فکر کنم میرم چگونه اینو از استاد سوال کنم، اصلا اینجا جای حرف زدن هست؟ جای این هست که من بخوام مطلب بفهمم میتونم جور دیگه بیان کنم؟ نیاز به این دارم که این فن رو بیاموزم که کی حرف بزنم، کی حرف نزنم، چگونه حرف بزنم، مقصود ذهنیمو چگونه بیان بکنم. یه شاگرد در کلاس، تمام این شاگردا تو کلاس یه وقتی سوال دارن، طفلیا میخوان مطرح کنن، و لذا به معلم گفته میشه آقا به سوال دانشجو کمک کن، بذار دانشجو و دانش آموز بتونه سوال خوشو مطرح کنه، کمکش کن سوالشو بکنه. چرا؟ میگن سوال خوب نیمی از جوابه. چرا سوال خوب نیمی از جوابه؟ سوالی که با بیان خوب مطرح بشه، یعنی زوایا رو، زوایای مجهول رو مشخص کنه. مجهول رو قشنگ بیاره بگه آقا این مجهول ذهنی منه، مبهم ذهنی من اینه، شما بر من تبیینش کن، روشنش کن. اما اگه سوال خوب نباشه، خود معلمم درگیر میشه، خود دانشجو درگیر میشه، هر دو نمیفهمن که چی گفته و چی شنیدن. شاگرد سر کلاس، کاسب تو مغازه اگر بیان خوب داشته باشه، باور بفرمایید اگر کاسبای ما فن سخنوری بلد باشن که یک جمله معترضه رو عرض کنم که تو این روزنامه ها شما آگهی ها میبینید، توی پرانتز بگیم که میگه آقا یک نفر فروشنده میخواییم که تستش بکنیم، آزمایشش بکنیم، سپس بیاد فروشنده بشه با این شرایط. چرا؟ اگر یک فروشنده خوب توی یک مغازه باشه، یا مغازه‌دار خودش صاحب مغازه، کاسب، هر کی هست، تو هر شغلی هست، اگر فن سخنوری رو به اندازه خودش بلد باشه، درصد فروشش بین 20 تا 30 درصد آمار گرفتن بالا میره. حالا ببینید یک کسی باشه که در واقع از این افرادی که میرن برای ادارجات خصوصی، شرکت خصوصی، برای مغازهای خصوصی میرن، مشتری میخوان جمع کنند و اینها، دیگه اونو ببینید که چقدر نیاز به این فن داره. یه مدیر توی اداره، مخصوصا اگر با خانوم ها و با آقایون تماس داشته باشه، چه حرفی رو کجا به یه خانوم میشه زد، چه حرفی رو نمیشه زد، پس بعدا برایش جنجال درست نشه. با زیر دستان خودش، با کارمنده خودش چگونه باید صحبت کنه، نیاز به این فن داره. یک منشی چقدر نیاز به فن سخنوری داره که چگونه بیان میکنه، به اینها بگه آقا شما تشریف داشته باشید، الان جلسه ای هست، چشم، مثلا آقای مدیر کارش تمام بشه، شما تشریف ببرید مثلا داخل، با ایشون جلسه ای دارید حتما، مثلا فلان. چقدر نیاز به این فن داره یک کارمند؟ حالا بیایید در صدای بالای جامعه رو بگیرید، ببینید معلم ما چقدر نیاز به فن سخنوری داره که بعضی از معلمین ما اگرچه انسان‌های زحمتکشی هستن، نه خودشون سر کلاس متوجه میشن چی دارن میگن، نه دانش آموز و نه دانشجو. اساتید دانشگاهمون هم همینطورن، اصلا بعضا دهان رو باز نمی‌کنن برای سخنرانی. فن سخنوری رو قبلش نیاموختن که چی هست، ولذا میان سر کلاس بهترین استادن، یعنی مغز 20 بوده، نابغه بوده، اومده معلم هنرستان، معلم دبیرستان شده یا استاد دانشگاه شده، اما چون فن سخنوری بلد نیست، حرفای خوب دقت بکنید، حرفای خوب برای گفتن زیاد داره، ولی چون بلد نیست خوب حرف بزند، فلزا دانش آموز را چه بسا از همون اون درس منزجر و متنفر چی؟ می نماید. چرا؟ برای که فن سخنوری بلد نیست و این یکی از دردها و موزلات ماست. ما الان هر کی که ببینیم که آموزش پرورش اینجوری که یهو مثلا در رو باز میکنیم که آقا هر کی میخواد بیاد معلم بشه، هر کی از دانشگاه مونده دیگه جای دیگه نتونسته بره، افسردگی پیدا کرده، تو خونه مثلا شکست خورده تو ازدواجش، اینو بالا میشه میره میگه آقا ما آماده معلم، میگه بفهمه آقا داخل، میگه لیست و فرمو پر کنین فردا برین معلم امور تربیتی، خدا به داد برس معلم دینی بشو، یه دونه اصلا کتابا رو بشینه میگه اون سر کلاس درس. سر کلاس تو دانشگاه همین بساطه. ببینید اینا چقدر نیاز دارن به فن سخنوری. حالا برید بالاتر، یک امام جماعت چقدر نیاز به فن سخنوری داره، یک مبلغ حوزه، که کاش حوزه ها در این زمینه آزمایشات لازم رو میگرفتن، افرادی رو که برای سخنرانی میفرستادن، اگر کسانی اون پارامترهای لازم رو برای سخنرانی نداشتن، اینها رو نمیفرستادن برای تبلیغ. صرفا هر کسی که در زهد و تقوا 20 باشه، معلومی در سخنرانی هم 20 باشه، میره یه حرف خوبی رو میخواد بزنه، نمیتونه این حرف خوب رو خوب بزنه، بد میزنه، طرف اصلا از اسلام و مسلمی منزجر میشه، بلد نیست چجوری حرف رو بزنه، مقصود ذهنیش خوبه ها، ولی بلد نیست حرف رو بزنه، ولذا اونجا اصلا مجلس همدیگه پاچیده است، 10 نفر 5 نفر پای سخنرانی بیچاره میشن، یک مسیر طولانی هم رفته، حوزه ایشونو فرستاده اونجا، اما اشتباه حوزه است، نشسته این یه آزمایش بکنه. یه کسی که در این کار وارده بیا بگه آقا اینا رو تست کن، به اینا فن سخنوری بلدن، اصلا صلاحیت این کار رو دارن، ممکنه خیلی درسش بالاست، نخبن باشه، ولی فن سخنوری به نخبگی کار بله ندارد. حالا بیایید خطیب جمعه، ما از سال 58 59 مثلا نماز جمعه رو دایر کردیم، یا شاید زودتر، مثلا تا الان از این جمعیت نماز جمعه چقدر استفاده ها ما میتوانستیم بکنیم. اما خطبای جمعه ما منهای مقام معظم رهبری مدظ الله العالی که یک خطیب به تمام معنا هستن حفظه الله تعالی، و بعضی دیگر، بعضی هاشون متاسفانه در این زمینه فن سخنوری نداشتن، نتوانستن مقصود ذهنی که حرفای خوبی هم بوده حالی این جمعیت عظیم بکنن. ولذا ما از فرصتهای نماز جمعمون، یعنی اون تریبون خطابمون، نتوانستیم به نظر من حتی 50% هم نتونستیم استفاده بکنیم. همین محرم و ماسفر دو ماه، ماه مبارک رمضان، دهه های فاطمیه، اگر سخنرانان ما فن سخنوری داشته باشن، بدانن چی کار باید بکنن، از کجا شروع کنن، به کجا ختم بکنن، اصلا شما حساب کنید بعد از محرم و ماسفر ما تأثیرات معنوی روی افراد و مخاطبین، مخصوصا نسل جوانمون، باید یه درصد بسیار بالایی باشه، حداقل تا چند ماه اینها رو تأمین بکنه و واکسینه بکنه نسبت به بعضی از مسائل انحرافی. ولی این گونه نیست، چون سخنرانان ما فن سخنوری رو بعضن نمیدونن چی هست. مدرسین، اساتید، رؤسای سازمان ها، همه به همه شما ببینید به این فن نیاز دارن. پس این فن، فن سخنوری، فن نیست که تو خانواده مورد نیازه، محل کار مورد نیازه، آموزشگاه ها همه مورد نیازه، جاهای دیگه هر جا اینایی که شمردیم تمام اینجا مورد نیازه. پس فن سخنوری یه فنی نیست که صرفا یه کلاس خاصی براش بذاریم، بخوایم روش انگوش بذاریم، میگه آقا یه عده بیان شروع کن یاد گرفتن، همه بهشون واجبه که بیان گوش کنن ببینن فن سخنوری چی است. اما چون متاسفانه بحث ما این نیست، اینو باید دوستان خودشون بخوان، ما در یک مجلس مجزایی برای اینها جلسه بزنیم و راجب سخنرانی صحبت کنیم، اگرچه مناظره هم یه تیکه‌ای خواهیم گفت که با سخنرانی حالا خواهیم گفت وجوه مشترکی داره. این یک واژه که این برمیگرده به اراده و خواست عزیزان که خودشون بخواهند و بعدها بتوانیم در این زمینه مجلسی در این باب و این موضوع داشته باشیم. این یک بحث، بحث پیرامون واژه خطابه که عرض کردیم. دو واژه دیگه میمونه به نام واژه مباحثه و مناظره. یک صلواتی بفرستید. بحث بحثن در لغت میفرماید کنجکاوی و تفتیش کرد از او. بحث کردن به این معنا آمده. باحث یعنی تفتیش کننده، جستجو کننده، کاونده، اسم فاعل، کسی که می کاوه مطالب. مبحث یا مباحث که جمع مبحثه، یعنی اون محل و مکان جستجو. خود بحث به معنای پژوهش آمده، به معنای تحقیق و تفحص آمده، به معنای جستجو هم آمده. بحث با سای سه نقطه، بحث یعنی کسی که بسیار، صیغه مبالغه است، کسی که بسیار پژوهش میکنه، پژوهنده، خیلی پژوهش کننده، محقق، خیلی تحقیق کننده رو بهش میگن بحث. خود مبحث هم به معنای موضوع، موضوع تحقیق علمی آمده در لغت. و واژه مباحثه که از باب مفاعل است و مناظرم به همین صورت، اصولا با مناظره بچه اشتراکی هم داره، همین باب مفاعله بودنش و بین الاثنین بودنش هست، یعنی دو طرف بودن. حتما در مباحثه باید دو طرف باشن، در مناظرم حتما باید دو طرف باشن، دو طرف باشن. حالا میخوان دو طرف دو نفر باشه، میخوان دو جبهه باشن مقابل هم، هم مباحثه اینجوره هم مناظره. مباحثه یعنی گفتگو کردن. این واژه‌اش در لغت. اما خود مباحثه، اول ما بگیم که چه علمیه، چه جوریه، بعد تفاوتاشو با مناظره بگیم، واژه مناظره رو بعد بگیم که جمعش بکنیم. مباحثه عبارت است از گفتگو کردن بین دو نفر، دو شخص یا دو جبهه با هم مباحثه بکنن، که عمدتاً مباحثه بین دو نفر واقع میشه یا تعداد محدودی کمتر از یک انگشتان دست. در غیر این صورت بهش مباحثه نمیگن، یعنی نیاز نداره. حالا مباحثه رو تعریف که بکنیم، شما میگین نیاز نداره به اینکه بیشتر از این حرفا بشن. اصولا یعنی 190 مباحثه بین دو نفر. این دو نفر در مباحثه دقت بکنید اصولا دوست هستن. هیچ وقت مباحثه بین دو دوست و دشمن واقع نمیشه، همیشه بین دو دوسته. شذ و ندر هست اگه بین دوست و دشمن واقع بشه. شذ و ندر یعنی دیگه نادر و کل معدوم، چون دیگه خیلی کمه درصدش بیان نمیشه اصلا. چی مورد بحث قرار میگیره؟ خوب دقت بکنید، یک مطلب علمی که بیشتر هدف از این گفتگو و مباحثه چی هست؟ یعنی هدف از مباحثه و گفت که معنی فارسیش گفتگوی چی هست بین این دو نفر؟ مرور، تکرار و مرور، که خارجی شما میگیم remember، تکرار و مرور درس گرفته شده از استاد هست. این روش میگن مباحث. دو نفر میشینن مباحثه میکنن، که اینم حالا عرض میکنیم که یکی از کارهایی که ماها اصلا انجام نمیدیم، ضررش هم داریم میبینیم. چرا این گفتگو انجام میشه بین دو نفر؟ تکرار درس استاد به این به خاطر اینکه درس از یاد دانشجو نرود و فراموشش نشه. این از قدیم در حوزه‌های علمیه بوده، حالا هم هست کم و بیش، شاید کمتر شده شده درصدش، نمیدونم، من اخیراً تو حوزه‌ها زیاد رفت آمد ندارم، گذشته بیشتر میرفتم. ممکنه که الان هم عرض به خدمتتون که این مطلب البته هست، نمیدونم درصدش چقدره. در دانشگاه شاید خیلی کمتر باشه، یعنی ما دانشجویانی داشته باشیم که بیان بشینن دو به دو مقابل هم دیگه درس استاد رو مرور بکنن. خب یه داستانی رو از قدیم نقل میکنن که ممکنه چندین بارم ما در اینجا این داستان رو بیان کرده باشیم. آقای معلمین آگاهی دارن به این داستان، داستانش هم داستان واقعی دروغین نیست، ولی خود این داستان یک ضرب المثل شده. میگن یکی از افرادی که آموزش میگرفت و آموزش میداد فردی بود عرب به نام اخفش. این آقای اخفش بنده خدا میرفت پیش استاد درس رو میگرفت تو مکتب، میامد بیرون، بعد میگشت دنبال کسی که باهاش این درس رو بحث کنه. همه خونهشون یه طرفی بود، به منزل او نمیخورد، اون منزلش یه جای دیگه ای بود. میامد میدید تنهاست، آدم نسبتا مستمندی هم بود، یک بزی داشت که این بزش شیر میداد، این از شیر این حیوان ارتزاق میکرد، استفاده میکرد. این بزش یه ریشی هم داشت، ریش داشت، خود ریش بزی ها رو دیدین چجوری بعضی این بزای اونا ریش دارن، اینا گوش درازی دارن. این میگفت چیکار کنم چیکار نکنم؟ دقت بکنید، این خیلی مهمه. درسی رو که از استاد گرفته بود میآمد پیش این بزه، ریش این بزه رو میگرفت تو دستش، این شاخش هم میگرفت، برای بزه درس رو شروع میکرد تکرار کردن. ولذا صبح فردا که میرفت پیش استاد، درس در ذهنش بود، فراموشش نمیشد، درس رو تکرار میکرد برای استاد. وقتی استاد بهش میگفت چیکار کردی، بعد فهمید که آقا این بر یه بزی داره که میری پیش بزه این کار رو انجام میده که درس تکرارش بشه، مرورش بشه. ولذا معروف شد به یکی میگفتن آقا تو حوزه‌ای، میگفتن آقا شما هم بحثی، هم مباحثه ای، یعنی هم گفتگویی کسی رو داری؟ میگفت نه. میگفت یه بز اخفش گیر بیار، یه بز اخفش گیر بیار، یعنی کسی که حیوانی هم گیر بیاری که براش تکرار بکنی. این یعنی چی؟ خیلی ها از ما میپرسن که آقا ما کتابی رو میخونیم، کتابی رو باز میکنیم میخونیم، این کتاب یادمون میره. یکی از راه‌های به یاد ماندن کتاب و چیزی که انسان میخونه، یکی از راه‌های مؤثرش همین گیر آوردن بز اخفش هست. به این منظور که ما تو منزل هر جا کتابی رو که خوندیم، میایم منزل پیش همسرمون، پیش خواهرمون، پیش مادرمون اگرچه سواد هم نشته باشه. اب نداره، مادرها انقدر مادریت دارن، انقدر محبت الحمدلله تو ایران به بچه هاشون دارن که از اون اول که این میاد قربونشون میرن تا اون شب که میخواد بخوابه، صبح که میخواد بلنشه بره، خیلی راحت میشینه پای صحبت شما. بگو مادر یک مطلبی رو من یاد گرفتم، میخوام برای شما تکرار بکنم، شما فقط گوش بده. هیچ عکس العملی نمیخواد نشون بده، 5 دقیقه داره میگه الهی قربونت برم، الهی دورت بگردم. بگو، اصلا لذت میبره تو براش حرف میزنی. نمیخوام بگیم مادرتو نعوذ بالله به جای بوز اخفش بذاری، میخوایم فلاقیاس بلا تش بگیم یک کسی رو هم مباحثه ای برای خودتون پیدا بکنید. در مطالعات هم همینطور، بشین 10 دقیقه رو برای دخترت، اتفاقا اگر بچه ای داری کوچیک هست، پیغمبر فرمود هر اون چی که تو درس رو برای این بچه در کوچیکی تکرار میکنی تمام تو ذهنش نقش میمده. ما تعدادی از دانشمندان داریم که بهش میگفتن از کجا تو این درس رو یاد گرفتی، میگفت من در کوچکی گوش میکردم، درس رو یکی برای یکی میداد، من گوش میکردم یا با پدرم مکتب میرفتم، اینا رو اونجا یاد گرفتم. ولذا پیغمبر فرمود که العلم فی الصغر کنقش فی الحجر، در کوچکی شما با بچه هرچی خوب بگی همینه، بدم بگی همینه، مانند یه آهنی که بعدی رو سنگ نقشی رو بکشی که این به این زودی از بین نمیره. فرمود دانش در کوچکی برای کودک در یه مقطعی از سنین همینطوره، یعنی وقتی تو ذهنش بره دیگه از ذهنش بیرون نمیاد، چه خوب باشه چه بد. این حدیث نبویست. خب بچه رو پیدا کن، باش مباحثه کن، بهش بگو آقا من این یاد گرفتم، بشین میرم من میخوام بعدین تکرار کنم، تو ببین من چی میگم، 5 دقیقه براش صحبت کن. درسی که گرفتی، هر درسی هست، برای همسرت، برای خواهرت، برای برادرت، برای پدرت، برای مادرت، یا حداقل برای همدرسی خودت تو حوزه، تو دانشگاه، تو مؤسسه، تو آموزشگاه، هر جا که هستی ازش خواهش کن یه روز با هم دیگه بگو من اول درس رو تکرار میکنم، بعدم شما درس رو تکرار کن برای من. رحمت الله علیه مرحوم استاد و دانشمند فقید که این ایام سالگردش هم هست و مبدع مناظره، ابداع کننده این ام، یکی از مبدعین این ام واقعا، رحمت الله علیه و اعلی الله مقامه شریف، که نظیر در این زمینه نداشت رحمت الله علیه. و من استفاده زیادی از ایشون در این مطالب دارم از گذشته که خدمت شما دارم تقدیم میکنم و مطالبی است بسیار ارزنده واقعا، چون مطالب ایشون هست، چیز کمی رو خودم شاید بهش اضافه کرده باشم. ایشون میفهمون تمام درس رو برای من بگو، تمام درس بدون اینکه یک واو از قلم بندازی. ولذا تمام این دروس رو وقتی که مثلا بنده یا دوستان دیگه که می‌خواستن خدمت ایشون بخونن، تمام این دروس رو از اول تا آخر هر مقدار که میتونستن حفظ کنن حفظ می‌کردن، از حفظ برای ایشون می‌گفتن، ایشون می‌شست به دقت همه رو گوش می‌کرد. و جالب اینجاست تمام این جزوات نسب العینش بود، صفحه ذهنیش بود، تو مونیتور ذهنش بود، خیلی جالب بود. پس در مباحثه انسان باید دقت بکنه هر چی رو که میخواد تو ذهنش بمونه در یه گفتگوی دو طرفه قرار بده، یعنی یک مباحث برای خودش انتخاب بکنه هر جایی که باشه، هر مکانی که باشه. پس اگر میخواییم مطلب تو ذهنمون بمونه، یکی از راه‌های ماندگاری دانش و مطالبی که یاد میگیریم در ذهن چه هست؟ مباحثه، گفتگوی دو طرف هست. یک صلوات دیگه محبت بفرمایید. تا لحظات دیگه تفاوت‌های مناظره و مباحثه رو عرض می‌کنم، ابتدا بپردازیم به واژه مناظره، بعد بریم سراغ تفاوت‌های مناظره و مباحثه. مناظره لغت رو دقت بکنید، در لغت آمده مناظره یعنی گردید مانند او، یعنی یک کسی با یکی صحبت کرد و او رو مانند خودش کرد در عقیده و فکرش، یکی را مانند دیگری گردانید. جدال کردند با هم، با یکدیگر، که البته جدال رو حالا باید براتون قشنگ توضیح بدم، یک واژه‌ای است که نیاز به توضیح داره که عرض خواهم کرد. ناظره یعنی گفتگو کرد، تسلط یافت، خودتون واژه رو دقت بکنید ببینید چه تفاوتایی با بحث و با خطابه داره. تو خطابه ما اصلا تسلط یافتن دیگری رو مانند خودمون بکنیم، حالا این دارم رو عرض میکنم. مناظره یعنی رقابت، یعنی یه نوع مباحثه، یه نوع گفتگو. ببینید بچه اشتراکش، یک نوع جدال. بعد فرمودن که مناظره در واقع نوعی جدال است. جدال یعنی چی؟ جدال یعنی پیکار، پیکار کردن با طرف مقابل، خود جدال. حالا توضیح میدیم اینا رو، دقت داشته باشید. خود این پیکار کردن با طرف مقابل یعنی جدال کردن و جدل کردن، دو نوع هست. بعضی ها اینو نمیدونن و لذا جدل رو کلن مذموم میدونن که اشتباه کردن. متاسفانه بعضی تو کتبشون هم این رو وارد کردن که اشتباه محض، که میگن جدل نکن، آقا جدل حرامه. هر جدلی حرام نیست، دقت بکنی. ما جدل دو نوع داریم، جدال و جدل احسن نیکو، جدل خوب نوع اول. آیه 125 سوره مبارکه نحل، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، و جادلهم بالتی هی احسن. ای پیغمبر، با منافقان به نوعی که نیکوتر است باهاشون جدل کن. پس معلوم میشه جدل نیکو هم وجود آره، جدل ممدوح خوب. دوم، جدال و جدل مذموم یعنی ناپسند، حرام، مکروه. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، آیه 8 سوره مبارکه حج، و من الناس، و از مردم کسانی هستند که من یجادلو فی الله، مجادله می کنن در راه خدای تعالی، در کلام خدای تعالی، حتی من راهو گفتم اشتباه کردم، در کلام خدای تعالی، به غیر علمن، بدون این که در این زمینه تخصصی داشته باشن، دانشی داشته باشن، و همچنین ولا هدن، بدون این که از کسی چیزی یاد گرفته باشن و هدایت شده باشن، ولا کتاب منیر، بدون اینکه نوشته‌ای داشته باشن، مستنداتی داشته باشن که از روی مستند بخوان استناد بکنن بگن آقا به این دلیل ما راست میگیم. میفهمد اینا مجادلهشون جدل چی هست؟ جدل مذموم هست. پس معنای جدل کردن همون جر و بحثیه که ما تو عوامانه میگیم. این جر و بحث، یه وقت جر و بحث خوبه، یه وقت جر و بحث خوب چی؟ نیست. یه تعبیر دیگه هم برای جدل کردن میگیم که معنی مناظره یه معنیش جدل کردن هست. میفرمایند که جدل همان گفتگو کردن با هم بر طریق نزاع هست. نزاع یعنی دعوا، و لجاج، و از روی لجبازی با هم برخورد کردن. اینجا چه جدلی رو داره میگه؟ ببینم حواستون هست یا نه، جدل مذموم داره میگه. پس جدل همان گفتگو کردن با هم دیگه هست بر طریق نزاع یعنی دعوا کردن، و لجاج یعنی از روی لجبازی، که هر یک از دو طرف بخواهد در گفتار خود طرف مقابلش را بکوبد. هدف اینه که تفهیم مطلب کنه. هدف چیه؟ بله، کوباندن طرف مقابله. این جدل چی هست؟ جدل مذمومه. و یا به بیان دیگر طرف مقابل را محکوم کند، هدفش اینه. این هم میشه جدل مذموم. اما از نظر منطقیون تعریف جدل، پس حال ببینید جدل کجاها که معنی شده، کجاها مذمومه منظور، اما شما دیگه خوب فهمیدید کجاها ممدوح هست. منطقیون چی میگن؟ منطقیون میگن جدل عبارت هست از دانشیست که مشتمل بر قواعدیست که هر کس آن قواعد را بداند و به کار هم ببندد دارای نیرویی می شود که از طرف مقابل خود، خوب حواستون جمع باشه چی دارید بنویسید، در محاوره، محاوره یعنی یک مکالمه دو طرفه، هر جا محاوره، مناظره، مکالمه اینا میاد همش ببینید دو طرف است، یعنی از باب مفاعله همه دو طرف است، که از طرف مقابل خود در محاوره و مناظره ملزم نمیگردد. ملزم یعنی چی اینجا؟ یعنی مغلوب نمیگردد. ملزم نمیگردد یعنی مغلوب نمیگردد، بلکه طرف مقابلش را ملزم میکند. یعنی چی؟ یعنی او رو مغلوب میکنه، خودش چی میشه؟ غالب میشه، درست؟ بلکه طرف مقابلش را ملزم میکند، یعنی خودش غالب میشه. یه تیکه رو تو پرانتز باید یاد داشته باشید، البته اگر در این فن طرف مقابل از او قوی تر چی؟ نباشه، اگر اون فنونی رو بیشتر بلد باشه نمیذاره او رو مغلوبش بکنه، ملزمش بکنه، ملزم یعنی مغلوبش بکنه. خب اینم معنای مناظره. شخص حقیر، یک نتیجه اینجا خودم گرفتم براتون عرض میکنم، چون نتیجه رو تقریبا وسط بحثم یا اول بحث مناظره عرض کردم، اون نتیجه این هست، امروزه ما اینو از بحث مجادله اینو میفهمیم، مجادله و مناظره اینو میفهمیم، اینو من فهمیدم تو تحقیقات خودم، تو حداقل حدوده شاید بگم که الان 30 سال از انقلاب میگذره، حدود همین تعداد سال باید باشه، 28 مثلا همین یا 30 سال باشه، حالا تعدید از من هست، که در این زمینه تحقیقات علمی و تحقیقات عملی داشتم، این نتیجه رو گرفتم تو 3 خط خدمت شما دارم تقدیم میکنم. اون نتیجه اینه که امروزه به گفتگوی لجوجانه و معاندانه جدل گویند. امروزه ها، یعنی این معنی اصطلاحی اینو داریم میگیم، یعنی مردم در عرف مردم وقتی صحبت از جدل میشه میگن آقا چی؟ جدل نکن آقا. جدل نکن یعنی گفتگوی لجوجانه و معاندانه، یعنی از روی لجاجت و دشمنی میخواد محکوم کنه، میخواد بکوبونه. و در مقابل اون به گفتگوی عالمانه و محققانه که هدف از آن بررسی یک موضوع علمی باشد و نیت طرفین، یعنی دو تا طرف که جلو مقابل هم هستن، یا یکی از دو طرف اثبات مسئله حقی باشد را مناظره گویند. شما تو عرف هم برید الان بگه آقا مناظره میخوایم بکنیم، نمیگه میخوایم بکوبونین یا میخوایم لج بکنین یا دشمنی میخوایم بکنین. مناظره که میگی آرامش پیدا میکنه، میگه میخوام بشینیم میخوام بحث بکنیم، گفتگو بکنیم. اما میگه میخوام باهات مجادله بکنم، میگه آقا من جدل نمیخوام با کسی، برو ببینم دنبال کار دارم. امروز از جدل و مجادله اینو میفهمن، از مناظره اینو میفهمن. خب با فرصت کمی که داریم اجازه بدید که من وجوه مشترک و افتراقات مناظره و مباحثه رو بیان بکنم و یه تیکه‌ای هم از خطاب عرض بکنیم اگر رسیدیم، بعد انشالله جلسه بعد بریم سراغ اهداف مناظره، آداب مناظره و آفات مناظره که چه آفاتی هم میتونه مناظره داشته باشه. اما تفاوت مباحثه و مناظره، باز قبل از اینکه این تفاوت ما عرض بکنیم یه تیکه رو راجع به خطابه براتون میگم که ذهنتون روشن‌تر بشه. خیلی من برای روشنی ذهن شما واقعا زحمت کشیدم که مطلب رو خوب متوجه بشید، فقط خدا شاهد است که من چقدر در این ام زحمت کشیدم که شما خوب مطلب رو بفهمید و این بحث یادگاری بمونه انشاءالله. دوستان عزیزان، در خطابه ما متکلم وحده داریم، این چیزاییست که باید یادداشت بشه بمانه. ما در خطابه متکلم وحدت داریم، در خطابه خطیب، حالا دیگه شما خطابه رو میدونی، خطیب رو میدونی دیگه، لازم نیست من اینا رو توضیح بدم. در خطابه خطیب متکلم وحده است. متکلم وحده یعنی چی؟ یعنی صرفا یک سخنرانه، در یک مدت زمانی در یک مکانی شروع میکنه به سخنرانی کردن. بسم الله الرحمن الرحیم، لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم، میگه 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 میگه، میاد جلو تا آخر بحث. کسی وسط سخنرانی صحبت نمی کنه، سؤال نمی کنه، اشکالی مطرح نمی کنه. بعد از سخنرانی های کسی اومد اشکال نمی، اگر نه که سخنران ها اومن اینن که خطیب جمعه که با اسکورت میره، خطبای دیگه هم که اونجا هستن میگه آقا من منبر بعدی دارم فرصت ندارم، تو دانشگاه که استاد میگه من به همین اندازه حقوق گرفتم که حرف زدم، خدا حافظ شما. پس متکلم وعده یعنی سخنرانی، کاری به کاری کسی نداره، کسی هم کار به کار اون نداره. ممکنه درست حرف بزنه، ممکنه نادرست حرف بزنه، ممکنه 50 تا سوال پیش بیاد هیچ کمو جواب نده، ممکنه 10 تا اشکال پیش بیاد جواب نده، این حرفا نیست. اما در مباحثه و مناظره از این حرف خبری نیست. متکلم وحده ما تو مباحثه مناظره نداریم. ما تو مناظره و مباحثه یکی از تفاوتایی که با خطابه داره اینه که در مباحثه و مناظره ما بین الاثنین داریم، دو طرف داریم، چه مباحثه چه مناظره. خیلی مهمه. گاهی اوقات ما مناظره و مباحثه رو با خطابه چی؟ عوضی میگیریم. بالعکسش هم صادق. در مناظره، حالا تفاوتای مناظره و مباحثه. یک، در مناظره بیشتر اوقات یک طرف غالب هست، یعنی غالب میشه، یک طرف مغلوب میشه و بعضی مواقع غالبیت یک طرف محسوس است اگرچه مغلوبیت طرف دیگر مطرح نگردد. یعنی چی؟ یعنی این که شما داری بحث میکنی با یکی، جمعی هم نشستن یا دو نفری هستین، طرف میفهمه خودش که بحث حقه، شروع میکنه به جاده خاکی زدن، پت و پلا گفتن، خب یا از خنونی که بعدم میگیم استفاده کردن، اما مغلوب شده. اگرچه این غالبیت اینجا حس میشه اما مغلوبیت مطرح هم نمیشه، یا علنا بعضی وقت مطرح هم میشه، میگه آقا من چیزی ندارم بگم. در مباحثه یادداشت میفرمایید اینطور اصلا نیست. در مباحثه کسی مغلوب و غالب نمیشه. درسو میذارن وسط با هم بحث میکنن، صحبت میکنن، میگن آقا این درس استاد داده، یه خود جایش هم اشکالات، میگه آقا نه تو اینجاشو نفهمیدی، اینجاش اینجوری بود. یه موضوع مورد بحث قرار میگیره که اون موضوع مورد اتفاق هر دو نفر چی هست، اما در مناظره این گونه نیست. موضوعی مورد بحث قرار میگیره که یک نفر روش اتفاق داره، دیگری روش اتفاق نداره. دقت بکنید. دو، در مناظره بیشتر اوقات یک طرف حق، یک طرف باطل هست، یا یک طرف عقیده صحیح داره، طرف دیگر عقیده غیر صحیح داره. اما در مباحثه اینطور نیست. مباحثه یه عقیده دارن، یه اختلاف فکری هم با هم دیگه دارن، بخاطر اینکه درس اون وسطش حواسش جایی نبوده، نفهمیده، او بهش گوش داد میکنه، اما دوتا یه عقیده دارن راجع به درس. اگر هم تفاوتای بشه تو عقیدهشون با هم دیگه کلنجار میرن، بالاخره میرن پیش استاد درستش میکنن. اما اینجا یه وقت میگه کسی میگه آقا خدا یکیست، جبهه مخالف رو در رو میگه خدا یکی نیست، خدا میتونه 10 تا باشه، مشکلش چی؟ این باید ثابت بکنی که خدا یکی، اونم باید ثابت کنی که خدا میتونه 10 تا باشه، درست. این اصلا یه جبهه است، یک عقیده است، او یک عقیده است. در مباحثه اینطور نیست، غالبا این گونه نیست. خب بعضی از ماها مباحثه با مناظره رو اشتباه میگیریم، مباحثه و مناظره یا خود مناظره رو با خطابه اشتباه میگیریم، ولذا وقتی در مناظره واقع میشویم چون یک فن سخنوری رو بلد نیستیم در آغاز که چه نکاتی رو در سخنوری باید دقت بکنیم که حالا در مناظره بعضیش رو عرض خواهیم کرد، دوم تفاوت‌های خطابه با مباحثه با مناظره رو چون نمی‌دونیم دقایق اولین و آغازین در مناظره شکست می‌خوریم، چیزی برای گفتن نداریم. این تا همینجا باشه. انشالله 15 روز آینده ادامه بحث مناظره که دو سه جلسه پیرامون این قضیه ما صحبتی بکنیم تا انشالله بتوانیم که بحث اصلی رو، یعنی موضوعی رو بذاریم در مناظره و شروع کنیم مناظره کردن. این مقدار عملا یاد بگیریم که مناظره چیست. سبحان ربک رب العزت عما یصفون و سلام علی المرسلین و الحمد لله رب العالمین. رحم الله من قرأ الفاتحه مع الصلوات. اللهم صل علی